مؤسسه عطر بیان معنوی تقدیم میکنند.
جلسه سوم، مبحث
مؤمن مبلغ، هیئت محبین اهل بیت علیهم السلام.
زمان
47
دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. درباره این موضوع با هم گفتگو می کردیم که همونطور که اساساً فلسفه قیام ابا عبدالله الحسین علیه السلام ابلاغ دین بود و اگر از امر به معروف و نهی از منکر سخنی به میان آمده است، امر به معروف و نهی از منکر هم نوعی از عملیات تبلیغی است و اگر از عزاداری ابا عبدالله الحسین اینقدر تقدیر می شود، عزاداری ابا عبدالله الحسین هم نوعی فعالیت تبلیغی است. باید در این ایام از امر تبلیغ دین تقدیر کرد و برای عامه مؤمنین و فرهنگی که در جامعه اسلامی رواج داره این تدبیر رو به عمل آورد که امر تبلیغ یک عادت فراگیر بشود. جامعه دینی باید در فرهنگ خودش ارتباط مؤمنین با یکدیگر به خاطر هدایت، به خاطر نصیحت، به خاطر تربیت، به خاطر موعظه و در یک کلمه به خاطر تبلیغ و امر به معروف و نهی از منکر رو امری نهادینه بکنه، تبدیل کنه به یک عادت ثانویه. الان بعضی از اوقات تحت تأثیر فرهنگ غربی که بالاخره این فرهنگ مطابق با هوای نفس آدم ها هم هست، ابزار تبلیغاتی زیادی هم داره برای القاء خودش، هزینه های زیادی رو هم در جهان به خودش جلب میکنه برای اینکه در همه جای جهان این فرهنگ رو جا بندازه، سکوت، بی تفاوتی شده کلاس، شده عامل شخصیت آدم ها. این باید ریشه کن بشه. نمیخوام مستقیم به موضوع امر به معروف و نهی از منکر بپردازم که برداشت‌های ناسوابی از امر به معروف و نهی از منکر در جامعه به دلایل مختلف رواج پیدا کرده. فعلا به این کلمه هم کاری نداریم، بلکه به امر تبلیغ کار داریم. تبلیغ دین به نوعی تأثیرگذاری، به هر نوع تأثیرگذاری در رفتار دینی دیگران یک فرهنگ بشه. و دیروز هم عرض کردم، روایتشو برای شما قرائت خواهم کرد، که این وظیفه نیست بلکه ویژگی یک مؤمنه. نمیتونه خودشو کنترل بکنه. اگر کسی میتونه خودشو کنترل بکنه، تأثیر رو دیگران نذاره، این باید تو ایمان خودش شک بکنه، این باید تو وضعیت دینی خودش تردید بکنه. مؤمن نمیتونه رو دیگران تأثیر نذاره. تأثیرگذاری و تلاش برای تأثیرگذاری رو یه امر فراگیر بدونیم. این خیلی خطرناکه. آدم امر تبلیغ رو، یا آدم که چه عرض بکنم، جامعه ما امر تبلیغ رو تخصص روحانیون یا برخی از مبلغین دین بدونه. تبلیغ در متن همه روابط اجتماعی آدم ها باید وجود داشته باشه. این نفر اومد پیش امام صادق علیه السلام، اسمش به نام آقای حماد، یه همچی اسم یادم هست، گفت آقا من در بلاد کفر زندگی میکنم، رفقای من از دوستان امام صادق علیه السلام بود، رفقای من به من میگن که اگر تو بمیری با همون کافران محشور خواهی شد. آقا امام صادق علیه السلام ازشون پرسیدن که تو اگر در میان اون جمعیت هستی دعوتشون هم میکنی، تأثیرگذاری هم تو روابط داری برای این که به امر ما جلب بشن؟ گفت آره این کارو میکنم. حتی حضرت سوال دیگری هم ازش کردن، فرمودن اگر توی یک جامعه مؤمنان حضور داشتی باز هم کار تبلیغ میکردی؟ گفت نه، اینا دیگه همه مؤمنن و دیگه من کارشون نداشتم، اما اونا کافرن، هی این فاصله که زیاد میشه یه چیزی در من تحریک میشه که اینا رو تبلیغ کنم. حالا امام صادق علیه السلام این حرکت او رو، حضور او رو در اون جامعه تایید کردن یا رد کردن؟ فرمودن شما وقتی روز قیامت وارد صحرای محشر بشی میتونی یک امتی رو شفاعت بکنی. رفقای تو که بهت گفتن چون تو کافرا زندگی میکنی با کافرا محشور میشی، حرف بی خودی زدن. اینکه انسان عرق دینی داشته باشه، علاقش به دین موجب بشه که تأثیر بذاره رو دیگران، این یکی از ویژگی های مؤمنه. بگذارید روایتشو براتون بخونم که می فرماید امیرالمؤمنین علی علیه السلام: المؤمن غریزته النصح، غریزه مؤمن نصیحت کردن، نه وظیفه. یادتون هست گفتیم ویژگی غریزه یعنی دیگه شده ذاتی اون آدم، گشنش میشه، این امر غریزیه، فکر کنم ببینم گشنم بشه یا نشه. آدم گشنش میشه، دست خودش که نیست، ویژگی غریزی آدمه. بعد میفرمان مؤمن ویژگی غریزیشه نصیحت کردن دیگران. اینو باید تو جامعه خودمون رواج بدیم. دیگران اسمشو فضولی میگذارن، یه جوری کن که اسمشو فضولی نذارن. اسمشو تظاهر میگذارن، یه کاری بکن اسمشو تظاهر نگذارن. به رفتار خودت بستگی داره. قبول نمی کنن، یه کاری بکن قبول بکنن. مسخرت میکنن نوش جونت، بذار مسخرت بکنن. از بس هیچکی اهل تأثیر گذاری رو دیگران نیست، تک و توک تمسخر میکنن. کدوم پیغمبر آمده که مسخرش نکردن؟ یا حسرتن العباد ما یعطی من رسول الا کانو بهی از دهزه اون. هر پیغمبری اومد مسخرش کردن. ای حسرت بر بندگان خدا که هیچ پیغمبری نیومد مگر اینکه مسخرش کردن. خب شما هم پیغمبر خدا، نعوذ بالله. در روایت داره کسی که امر به معروف و نهی از منکر میکنه خلیفت و رسول الله هست، جانشین پیغمبر است. کسی که تبلیغ میکنه جانشین پیغمبره. یادمون باشه اینا اختصاص به طلبگی یا یک شغل خاص نداره. در روایت دیگری مجموعه ای از روایات، من نمونه فقط برای شما آوردم، کسانی که کار تبلیغی میکنن، آدم هایی که کار تبلیغی میکنن، اینا انصار الله به حساب میان. بعد خدا هم حساب اینا رو با بقیه کاملا جدا میکنه، یه نصرت ویژه‌ای به اونها خواهد داد. ان تنصر الله ینصرکم رو، اگر خدا رو یاری کنید خدا شما رو یاری خواهد کرد رو، ائمه هدا اینجوری تفسیر کردن: انصر الله به قلب که و لسان که و یدک، با دستت، با دلت، با زبونت باید خدا رو کمک کنی. جالبه، من اینها رو به عنوان کدهای خاص رفتاری به قول امروزی‌ها، یا برخی از نمونه هایی که اهداف رفتاری رو تنظیم میکنن به قول علوم تربیتی ها، یا برخی از نمونه های عینی که باید تو فرهنگ ما نهادینه بشه به قول جامعه شناسا ذکر میکنم که در ذهن شما یه بحث نظری مطلق تبدیل بشه به یک وضعیت عینی. میفرماید مؤمن حراف اهل عمله، قوال و عمال، هم خیلی حرف میزنه هم خیلی عمل میکنه. من یه روزه براتون بخونم یه جمله ای. امام حسین علیه السلام رو وقتی میخواستن هل هل کنن نذارن روز عاشورا صحبت بکنه، سنگ به پیشانیش بزنن در اوج تنهاییش، حرفی که بهش زدن میدونید چی بود؟ گفتن اون نامرد برگشت چی گفت؟ گفت نذارید این حرف بزنه، اینم مثل باباش حرافه، اینا زیاد حرف میزن، تو هم زیاد حرف بزن. وقتی برای تأثیر گذاریه تو تاکسی نشستی، 4 جفت گوش بیکار کنارت نشسته، یه چیزی بگو، یه نوری تو اون فضا پخش کن، یه چیزی بنداز، حرف به حساب، یاد بگیر اینا رو، بلد بشو بگو. از کنار مثلا یه مسجد نیمه ساز داری رد میشی، آخ خدا خیرشون بده اونایی که این مساجد ها کمک میکنن، نه که اینا رو دولت کمک نمیکنه، مردم، دولت میگه مردمی باید باشه. چه آدم متدین تو جامعه ما هستن، یه حرف مثبت بزن. چرا تو اجازه میدی همیشه حرفای منفی تو تاکسی ها زده بشه؟ یکی میگفتش که هر موقع ها تو تهران رو میگفت ما هر موقع تو تاکسی سوار میشیم میگیم نظام ساقط شد، بعد هر موقع انتخابات میشه تظاهرات میشه میگیم با اینا کجا اومدن، همه که تو تاکسی فحش میدادن. بهش گفتم این فرهنگ حرفای تاکسی شده، فرهنگ حرف تاکسی شده حرف منفی و حرف بی خود زدن. البته من تاکسیرانهایی رو هم میشناسم دقیقاً برعکس، مثلا اومده دیدم عکس میزنه جلوی ماشینش، عکسای فوق حزب اللهی دیگه، یعنی عادی و معمولی هم نه، مدام دفاع میکنه، مدام حرف میزنه و معلوم نیست خدا روز قیامت او رو با چه نوری وارد صحرای محشر بکنه. یاری کردن خداست با زبون، با کار و عمل و با قلب، حداقلش با قلبه، ولی ما تو حداقل نباید باقی بمونیم. ما الان کاستی هایی داره فرهنگ جامعهمون، معلوم نیست این کاستی ها رو چجوری باید درست کنیم. 10 دانش آموز خوب برای یه مدرسه 1000 نفره بسن، همه رو با آتیش بکشن، بیکار نشینن. ما هر موقع ما بچه طلبه ها من بالا منبر باید دنبال این باشیم یه عیبی رو، یه جهلی رو ها تو جامعه برطرف کنیم دیگه. مثلا کارمون اینه، عیب جو نیستیم ها، کیستکش حمامیم. کیستکش حمام حسنش به اینه که چرک آدمو در بیاره، بگه نه من به کتف شما دست میزنم، نه خواهش میکنم، به به یا آب بریزم رود برو. آقا کیسته تو بکش. حالا این حرف مال قدیم هاست، این جوان ها میخندن چی داره میگه. بچه بودیم خونه ها هم چیز نداشت، حموم نه، خیلی کم میرفتن حمام عمومی، بعد اونجا آدم هایی بودن کیسته میکشیدن. این عیب آیا شما هم قبول دارید این عیب بزرگ ماست؟ بلد نیستیم خیلی وقتا بتونیم رو دیگران تأثیر بگذاریم، نمیخوایم یاد بگیریم، بنا نداریم تأثیر بگذاریم رو دیگران. همین یه دونه ویژگی رو اگر داشته باشیم خدا رو یاری کردیم، خدا رو یاری، خدا رو کمک کردیم. من خدا افتاده رو زمین تو کمکش کنی، خدا لطف کرده اسم این کار ما رو گذاشته
یاری من، اینا منو کمک کردن. لطفشا، لطف کرده، منت گذاشته ما کمکش کنیم. من رفته بودم مطب به یک دندان پزشکی، خیلی آدمه، ولی اون آقای دکتر رو که دیدم گفتم من که شما رو خیلی دیدم، که گفت من همیشه پای منبر شما. گفتم بابا لطف داری، پس اونجوری من آشنا میایی به من. بعد رفته خونه خریده، چقدر دربدری کشیده، چقدر زحمت کشیده که یه خونه درست کنه که توش هیئت بندازه، جلسه بندازه. حالا هی دنبال آدم میگرده، تو چیکار بلدی؟ هفته یه بار اینو بلدی؟ خونه ما همه چیزاش هم فراهم میکنه. اینا شده هیچی. بعد من که رفته بودم زیر دست ایشون، ایشون شروع کرد صحبت کردن. گفت ببین، من هر کی میاد اینجا یه منبر یه ساعته براش میاد، همین که دارم دندوناشو درست میکنم اینقدر بهش حرف میزنم، اینقدر رو زندگی ها تاثیر گذاشتم، اصلا عشقم به اینه. گفت برای شما هم حرف بزنم اشکال نداره. گفتم یعنی من که چیزی نمیتونستم بگم. گفتم میگم ببین چجوریه. واقعا از بعضی از نکته هاش استفاده کردم، واقعا استفاده کردم. چی گفت؟ که یه جایی بالا منبر تعریف کردم حرف ایشونو، آه میگفت بدترین دردها، بدترین بیماریها، خطرناکترین بیماریها، بیماریهایی هستن که درد ندارن. وقتی درد ندارن آدم به مداوا اقدام نمیکنه. مثل فلان بیماری، مثل فلان بیماری. بعد اومد مثال معنویش زد. چه قشنگ. یا آقای دکتر چشم پزشک دیگه، حالا ما این رفیقا زیاد داریم، خوبه دیگه، برای شما مثال میزنیم، اینا زندگی بشه برای شما. انشالله که یه روزی کارگردانای ما هر شب از این مثالا بیارن تو تلویزیون. بذارید قبل از اون چشم پزشک، چون فرهنگ سازی میخواییم بکنیم، من مجبورم اینجوری عینی بکنم. گفتم میخوام امروز عینی کنم حرف ذهنی که زدیم. زندگیتون رو رفقا عوض کنیم. رفتم یه جایی جمعی نشسته بودن، یه آقای مهندسی بین همه بر بچه های خوب برگشت گفتش که آخه ببینید حاج آقا، فرهنگ جامعه وقتی روش میکنه که مسئولین خوب باشن. آقا منو میگی قاطی کردم من دیگه، میخواستم تیکه پارش بکنم، ولی لبخند زدم گفتم که خب خیلی ما آدم های خوب داریم، اینا دیده نمیشن. بعد شروع کردم مثال زدن، شروع کردم مثال زدن، شروع کردم مثال زدن. گفتم، گفت اینا چند نفرن؟ گفتم تا صبح بشینی من آدم برات مثال میزنم. مهندس مثل خودش مثال زدم. گفتم تو همین محله که شرکت شما هست، تو همین محله مهندس فلانی خانه‌شو فروخت داشت به بوسنی مبارزه، گفت این سال فلان رفت مستاجر نشست. یه نفر شانس ما تو اون جلسه اینو میشناخت. گفتم تو خود حاضر این کارو بکنی؟ گفتم پس تو حق نداری از اینکه بعضیا بدن صحبت کنی، تو خود مثل اونایی. آقا اصلا فکر نمیکرد من اینقدر ناراحت بشم. آقا چرا حرف مفت میزنی؟ فرهنگ ما خرابیش به اینه که حرف خوب نمیزنیم به هم دیگه. دهن تو ببن، مسئولین باید درست بشن که بقیه درست بشن. این همه درستی رو نمیبینی؟ تو میفهمی مسئول تو کشور دیگه یعنی چی؟ تو کشور دیگه مسئول یعنی دزد، مسئول یعنی سرمایه دار، مسئول یعنی آدم سرمایه دارا، تعابیر دیگه به کار نبرن. تو کشورهای دیگه مسئول یعنی بی‌حیثیت ترین، بی شخصیت ترین، رذل ترین آدم. ما عادت نداریم حرف خوب بزنیم، اصلا بنا نداریم حرف خوب بزنیم. بنا داریم؟ گفتم آقا درست حرف بزن. بعد نمونه زدم، نماینده مجلس، وزیر، چی هی نمونه میزنم، هی میگه چند تا داریم. نق زدن، حرف بی خود زدن تو فرهنگ ما کلاسه، نقل شیرینی مجلس. حرف درست زدن چی؟ انتقاد؟ بله، تو آمار انتقاداتو بنویس، منم می‌نویسم. اگه انتقادای من بیشتر از تو نبود، ولی تو میدونی الان باید به چی نگاه کنی تا چه تأثیری بگذاری؟ چی چاره قصه است؟ مردم، ما واقعا کفران نعمت میکنیم، واقعا بی تحرکی نشون میدیم. الحمدلله من دولتی نیستم دستم یه جای بند باشه بگن که این مثلا خودش نونش تو روغنه، مثلا اصلا و ابدا. اون آقای کیو خواستم مثال بزنم، چشم پزشک، اومد کارتشو توی فرودگاه به من داد، یکم بردم عقب، گفت آقا چشمت عینک میخوام. این بیماری چشمیشون، گفتم نه، گفت هم که بردی عقب، چرا بردی عقب؟ 40 سال گذشته. گفتم آره دیگه 40 دیگه. گفت همین، از این موقع برای مطالعه عینک مطالعه میخواد، این آدرس مطب من، بیاد اینجا. بعد دیگه حالا ما دیدیم که بعضی وقتا مثل این که آره واقعا باید بریم یه عینکی بگیریم، رفتیم پیش ایشون، شروع کردیم. اصلا این دوتا هم دیگه نمیشناسن، من دوتا مثال متفاوت دارم بهتون میزنم. منتها مشکل چیه؟ گل تو جامعه ما زیاده، گل فروشی نداریم. گل فروشی گلا رو میاره اینجور پشت ویترین، واه چه گلایی داریم. شما الان تو خیابونا بری همینجوری گل میبینی، تا گل فروشی نباشه که گل نمیبینی. من گل فروشم، تو هم گل فروش باش. خوب آقا گل فروش باشیم. همین کار که یه آدم خوبو تعریفشو بکنی جای دیگه. آقا من یه آدمی دیدم اینجوری، تعریفش بکن. 10 جا بگو، 100 جا بگو، 300 جا بگو، گلستان میشه. الان ببین، بذار سوال کنم دیگه، همجوری برو من نگاه نکن. الان ما بشینیم پیش هم دیگه توی جمعی، اولین چیزی که به هم میگیم یه بدی که یه جایی دیدیم به هم نقل میکنیم یا یه خوبی؟ بگو. عادت فرهنگ ماست، غالب فرهنگ ما اینه. آقای دکتر یه حرفی زد چقدر قشنگ، برگشت گفتش که پواجه ها، اونم همینو گفت، یه چیز شبیه به این گفت، ما اینجا هر کی میاد یه کمی براش از این حرفا که شما میزنید ما هم میگیم. من یه چند تا بگم شما خداش. گفت خدا و من نعمره و نکسه، هر کسی فلخلق، هر کسی پیر بشه عمر بهش بدیم، کم کم در وجودش مثلا در جسمش ضعف ایجاد میکنیم. بعد ما دکترهای متخصص چشم به این نتیجه رسیدیم که خدا اولین ضعف رو میذاره تو چشم آدم، اولین علامت حرکت به سمت پیری ضعیف شدن چشمه، و این یعنی این که خدا میخواد بیاره جلو چشمت که داری تو پیر میشی. خیلی قشنگ، که یادت نشه. من هنوز یادم میاد. آقای دکتر باشه، تو کار خودش، تو کار خودش معلوم میشه این غریزشه. تبلیغ چیه؟ غریزش. یه راننده تریلی با هم برخورد کرد، گفت من خوشم میاد منبرهای شما. گفتم اینو خیلی جاها، حالا ببین به زبون خودش داره میگه. گفت شما وقتی میری منبر، خاموشترین ماشینی که 1000 تا هولش هم بده روشن نمیشه، استارتشو میزنی روشنش میکنی. و بعد البته میگفت میدی دست اخوی دیگه میبره دیگه گاز میگیره میبره. این استارتره که میزنی خیلی خوبه. بعد اینو به کس دیگه هم میگو، خیلی به خیلی ها گفتم. حرف بزنید با هم در مورد دین، خدا کمک کنید. ولی ماهواره جلو تو کم میاره. ماهواره چیه؟ مسخره بازه چیه؟ اینترنت چیه؟ به خدا آدم جوانایی رو میبینه که تا حالا این هم مثلا 4 سال از 15 سالگی تا 19 سالگی زندگی کرده، یه نفر یه حرف درست بهش نزده. جامعه ما مرده است مگه؟ نه نمونه دیروز برات مثال زدم از یه دانشجوی فنی دیگه که گفتم نوارد چیزی سانسور میکرد به رفیقش میاد گوش بکنه. کار میکنن بعضی ها، زحمت میکشن. چه زحمتی کشیدی برای دین؟ آقا ما چیزی بلد نیستیم. میگم سفتر حرف بزن لااقل. ما چیزی بلد، خب رو یاد بگیر، یاد بگی، بپرس، سوال کن. انگیزش رو انسان در خودش ایجاد بکنه. خیلی وعده های امام صادق علیه السلام میفرماید علیکم به نصح لله، بر شما باد که به خاطر خدا مردم رو نصیحت کنید، همدیگر نصیحت کنید. فی خلقه، به نصح لله فی خلقه، نصیحت دلسوزی. فلن تلقاه به عمل افضل منه، به عملی با ارزشتر از این نمیشه خدا رو ملاقات کرد. با ارزشترین عملی که انسان با اون عمل خدا رو ملاقات میکنه اینه که دو نفر نصیحت کرده باشه، باعث هدایت دو نفر شده باشه. امام حسین علیه یکی از دوستانش پرسید که میخواست امتحان بگیره، تو امتحان موفق شد، یه سوال کرد، فرمود یک کسی داره میکشه، یک کسی هم از دوستان ماست اما ضعیفه، یه ناسبی یعنی دشمن امیرالمؤمنین که فحش میده به امیرالمؤمنین، ناسزا میگه، ناسبی یعنی این، یه ناسبی داره ذهنشو نسبت به امیرالمؤمنین خراب میکنه. همین الان تو میری اونی که داره کشته میشه نجات میدی، یا میری این مظلوم دوست ما رو که ضعیفه نجات میدی که اون ذهنشو خراب نکنه؟ آقا سوال داره میکنه دوست خودش، قشنگ جواب داد، آقا تاییدش کرد، آقا میرم اون کسی که ناسبیه داره ذهنشو خراب میکنه نجات میدم. اون داره روحشو نابود میکنه، داره جسمو نابود میکنه، روح مهمتره. جریان تأثیرگذاری بر دیگران جریان با عظمتیه. امروز هم ما انگیزه سازی کردیم، یک کمی ارزش هاشو با هم مرور کردیم. یه روایت از رسول خدا بخونم براتون، میفرماد ان الدین النصیحه، دین یعنی نصیحت کردن. دین داری؟ دین داری اصلا تو؟ این یکی از وظائف نیست، خود دین اصلا که آدم نصیحت بکنه. در خطبه این امیر المؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه تو یکی از سخنرانی ها این مطلب رو فرموده، من واجب حقوق الله علی العباد. این تیکشو گوش بدید، بس یه قسمت دیگه میره جلو. به مبلغ من واجب حقوق الله علی العباد النصیحت و به مبلغ جهدهم، نصیحت کردن به اندازه تواناییشونه. جامعه مرده جامعه ایه که همش قانون بخواد توش حکومت کنه و پلیس. آقا تصادف شده، اینجا شهر آدم هاست یا شهر آهنا؟ نمیگم اینجا شهر آدم هاست مثلا یا مثلا قبیله و اینا، نه چون جسارت نکنم، چون جسارت به حیوان ها میخوام نشه. اگه ما آدم نباشیم بگیم ما حیوانیم، خب ناراحت میشن، وقتی اون شاخ زدن به ما. چه گفتی؟ هرچی آدم بدی گیر میره به من تشبیه میکنی؟ ببخشید من به بعد تصمیم گرفتم هر کی آدم نباشه بگم آهنه. خب بهتره دیگه، قرآن هم همین رو داره، فقط سخت‌تر از سنگ، سخت‌تر از سنگ میشه آهن، اینجوری بهتره. شهر آدماس، آدماس بله، تا پلیس نیومده ریش سفیدی قصه رو جمع کنن بره. ارتباط ها گسیخته نشه. ما داشتیم میرفتیم میریم که داشته باشیم وضعیت جامعه غربی رو برای خودمون ترمز باید بکشیم، برگردیم. جامعه ما این نیست، با هم حرف میزنیم، با هم ارتباط برقرار میکنیم. یا ایو الذین آمنو اصبروا و صابروا و رابطوا. رابطوا امر عجیبیه. آیه آخر سوره آل عمران نگاه بکنید، این باید بیاد تو فرهنگ جامعه ما. از شما بچه مذهبی ها باید شروع بشه. یا آقای طلبه‌ای، یکی از دوستان اصرار کردن فلانجا، گفتم من دهه محرم ها که روزهای خودم باید برسم، من از صبح تا شب روزهایی میرم دهه محرم که همش رو خودم را انداختم، بعد پاش بایستم دیگه، بعد خودم را من روزهای خودم رو برسم. من آخوند دعوتی که کمتر میرم میبرم، ده محرم هم که روزهای خودمون برسم. حالا خیلی اصرار کردم، یکی از دوستان ما از خیلی آدم اخلاقی نازیه، ببریدش. آقا میخوام من بگم مشاهیر چیه؟ ولکن تو رو خدا، مشاهیر باشه آدم امید باش، ده روز زندگی میکنیم. آقا میگفت این آدم اومد، بعد یه اصلا با هم فامیل شده بودن، به من میگفت حاج آقا برنج آوردم برای ایشون، میخوام به شما هم سر بزنم. و برای ما چی؟ تو چی کاره؟ اصلا ما با اون فامیل ما بود، به ما نگاه نمیکرد، برای اون گونی گونی برنج میبرد رفاقتی. میگفت آقا این نمیدونی اومد تو روستای ما چیکار کرد. گفت چیکار کرد؟ گفت ما دوتا روستا بودیم با هم دعوا داشتیم، این روزای اول دوم فهمید، حالا رفتارهای دیگرش اونجا بگذاریم. میگفت یه شب میرفت اونجا مهمونی، یه شب میومد اینجا مهمونی، یه شب میرفت اونجا، یه شب میومد اینجا. دهه محرم نشده، دعوای 30-40 ساله این دوتا روستا رو با حضور خودش به شیرینی تموم کرد رفت. اصلا همه تفریحشون لذتشون شده بود. حاجی امشب کجاست بریم دوره ایشون بشینیم؟ روز میرفت اینجا، اصلا این شب و روز نداشت. آخر سر میخواستیم تقدیر ازش بکنیم، چی کرد و نذاشت و چی و فلان اینا، دیدیم واقعا ما نمیتونیم ازش تقدیر کنیم، باش رفیق بشیم. گفت با من رفیق باش، با من رفیقم دیگه. ما تو روسای ما رو به هم زد. ما اینجوری نیده بودیم طلبه. بعدم من این رفیقم رو دیدم، فقط لبخم میزدم دیگه. اسلام که میگه که تعریف نکن کسی جلو خودش، لبخم میزدم هر موقع میبینمش، میگم ببین من خیلی تو رو دوست دارم، یه خواهش میکنم. من اونم لطف میکنم مثلا ما رو دوست داشته باشه. چه ساده ایه آدمه. آدم خاصیت داره. چند نفر رو صلح دادی؟ و تعاون علی الحق، کمک کنه همدیگر رو به اندازه توانش، علی اقامت الحق بینهم. آدم با خاصیت، آدم باید با خاصیت باشه. عشق، وقت این یه روایتی دیروز براتون خوندم، عیش زندگی، لذت زندگی زیر کامت می نشینه. لذت زندگیت رو احساس میکنی، تازه از اون به بعد آدم زنده است، و الا به خدا قبلش مرده است. شما اینجوری تجربه کن. کیا اینجوری نیستن؟ کسانی که میخوان زیر زیرکی گناه بکنن، اینا آدمای جلبی هستند، اینا اهل ارتباط، گفتگو، بگو به کار را بنداز. حالا بعد به خود من بدبخت مراجعه نکنی، بگی آقا کار تو کار را بنداز، من که دیگه بیچارم از آن زیر به اصطلاح به درد چیزی هم نمیخواد. آدم هم که نیستم اصلا هیچی، نه به دلیل این سرم شلوغه، شما به من نگاه نکن. میفرماید که امام صادق علیه السلام من اعاننا بلسانه علی عدونا انتقه الله به حجته یوم موقفه بین یدیه عز و جل. کسی که با زبونش علیه دشمن به ما کمک بکنه، خدا او رو روز قیامت بهش اجازه میده حرف بزن. تو آزه هیچ کی نبادم، تو آزه هر چی دل میخواد بکن. بعدم خدا خودش بهش کمک میکنه، اینا رو بگو، بعدش هم بهش میگه چشم، همه عذر رو به اونهاش قبول میکنه. چرا؟ چون این با زبونش به خدا خدمت میکرده، علیه دشمن حرف میزده، با زبونش علیه دشمن حرف میزده. خیلی ساده، یا علیه دشمن خدا با زبونش حرف میزده. یه دعا کنم. خدایا توفیق تأثیرگذاری بر اطرافیانمون، بر خانوادهمون، بر همسایگانمون، بر همکارانمون به ما عنایت بفرما. آقا بعضیا همچین که اساس کشی میکنن، امام زمان خوشحال میشه، لبخند میزنه، آخه فلانی اساس کشی که رفت اون محل، آخه جانم الان اون محل رو برای ما آباد میکنه. نیمه شعبان پارسال اون محل خبری نبود، این رفته آقا همه رو با آتیش میکشه. قدیر پارسال اونجا خبری نبود، حالا همه رو آلوده میکنه به قدیر. این الان میره اونجا، از توی این خونه ها چهار تا بچه روزه خون در میاره، اصلا نمیدونم ده تا جلسه. آخه جیگرم، خدایا زندگی ما رو مایه شادی جیگر امام زمان قرار بده. مایه شادی جیگر آقای امام زمان قرار، خاصیت خدا بهمون بده. البته من به شما عرض کردم باید برید از خدا بخواید، خدا ناز داره، فکر نکن التماس میکنه، این تبلیغاتو میکنه، هر چی میخوای بری کمک بکنی اینجوری نگاه میکنه، تو به چه دردی میکنی، کی هستی میخوای بر ما کمک کنی؟ خدا تو قبلا اینجوری نگاه میکردی، من میام زود ناز میکنی، این عادتشه. ببخشید عادت، یعنی عادت که نمیشه به خدا گفت، ناز داره. خدا من میخوام جلسه بگیرم، تو کی هستی؟ حالا برو باش بعدم بینیم. آخا شما که یعنی تبلیغات کردید، ما گفتیم بیایم الان چقدر تحویل میگیری؟ گفتم ها، این تیکشم گفتم درسته؟ گفتم نگرفتم نشد، باید التماس کنی، تأثیر بگذاری. اتفاقا من به شما بگم، قدیم ها ایرانی ها اینجوری بودن، بزرگترین کشور اسلامی جهان یعنی اندونزی در جمعیت با یه ایرانی مسلمان شده، چین مسلموناش با یه ایرانی مسلمان شده، اصلا از این طرف به این طرف ایرانی ها خاصیت داشتن، اثر داشتن. مواظب باشید یه مقدار جمهوری اسلامی شده اینا فکر نکنیم که هیچ خبری نیست. یه مثال از طیب میخواستم بزنم، روزای بعد یادم بندازید بزنم، وقت گذشت. خب ببرمتون کربلا. مشکل کربلا میدونید چی بود؟ مردم کوفه چرا جا زدن؟ از شایعه لشکر یزید ترسیدن امام حسین رو کشتن. آقا دوباره بگم این جمله رو، چی شد مردم کوفه امام حسین رو بکشن؟ عبیدالله ابن زیاد شایعه کرد. ببین خبر داشته باشه، این تاریخه، مردم کوفه نمیخواستن امام حسین رو بکشن، با امام حسین دشمن بودن نبودن؟ نبودن. این یادت باشه. چی شد لشکر درست کردن برن امام حسین رو بکشن؟ عبیدالله ابن زیاد شایعه کرد لشکر یزید از شام داره میاد به جنگ شما کوفیان. کوفیان دیدن دوباره دردسر جنگ، ولمون کن تو رو خدا، ما از این جنگ و صلح‌ها زیاد کردیم، برای اینکه قائله رو ختم کنن اومدن حسین رو بکشن، به خاطر لشکر شام. لشکر شام، شام کجاست؟ از روز اولی که فتح شده قبلیا معاویه ابن ابی سفیان رو حاکم اونجا کردن. معاویه ابن ابی سفیان رو وقتی حاکم شام کردن، امام زین العابدین وقتی میگفت من بچه پیغمبرم، مردم شام بعضیاشون گفتن که مگه پیغمبر غیر از معاویه فامیل دیگه هم داره؟ گوش میدین؟ بله، میخوام تون رد شم. شام کجاست؟ شام جاییه که معاویه مردم شامو با بغض علی ابن ابی طالب مسلمون کرده. یعنی هیچ، این شام. سند بیارم، امام حسن مجتبی وقتی تو مدینه بود یه نفر اومد بی ادبی کرد، ناسزا به امیرالمومنین جلوی امام حسن مجتبی گفت، آقا فرمود تو اهلش، یه کسی فحش میداد به امیرالمومنین اینجوری بهش میگفتن تو اهل شامی مگه؟ طرف گفت آره من اهل شامم. حضرت فرمود اهل شام همه با ما اینطوریه. هم. خوبه؟ از امام سجاد علیه السلام پرسیدن که کجا تو کل این واقعه به شما سخت تر گذشت؟ فرمود کجا؟ از شام. کوفه نصف مردم گریه میکردن، نصفی هلهله میکردن. شام هیچ کس گریه نمیکرد، همه هلهله میکردن. این چه ربطی به بحث ما داره؟ درسته میخواییم روزه بخونیم، ولی روزه ما ربط به بحث ما داره، اوج بحث ماست. خدا وقتی که میخواد قدرت نمایی بکنه ها، اینجوری این کار میکنه. ابا عبدالله الحسین زبان حالش اینه، یا امیرالمومنین بدترین دشمنان تو در شامن، من میخواستم برم شام از لوس وجود دشمنای تو پاک بکنم، اما بابا یا امیرالمؤمنین شامو به من بسپر، منم میسپرم به دختر کوچولوام. منم میسپرم به دختر کوچولوام. خدا به آدم اثر بده، خدا به آدم اثر بده، بعد خدا که به آدم اثر بده اینجوریه دیگه. بگید شما، شما بگید رباب همسر ابا عبدالله الحسین، این بانوی بزرگ از کجاها عبور کرده؟ من خاک قدماشو بعد از 1400 سال برم ببوسم. دو تا شهید تو کربلا داده، یکی علی اصغر، یکی این سه ساله. اون مادر چه دلی داشته، چی تربیت کرده. اون وقت شما الان برو شام بگو مردم مذهبتون چیه، اکثرا به شما میگن ما علوی هستیم. شیعه هستید یا سنی؟ میگه من نمیدونم، من علوی هستم، من علی رو دوست دارم. علوی؟ شما چه ارتباط دارید با علی؟ میگه نمیدونم از تاریخی نمیم چی شده ما اینجوری شده، ما اینجوریم. ولی کی اینا رو درست کرده؟ یه سه ساله یه نیمه شب شروع کرد گریه کردن. خدا اثر بده. خدا اثر. سینم اجازه نمیده برات مفصل روزه بخونم، به اشاره بگم و ناله بزنی دیگه روزه با خوده. عزیزمون میان ادامه میده. یه چیزی بهت بگم امروز برای گریه کردنه. از فردا هر روزه‌ای برات میخونن میتونی بگی که کاش من اونجا بودم، بدنمو سپر تیرهای قاسم ابن الحسن میکردم، کاش من اونجا بودم سرمو سپر عمود آهن برای علی اکبر میکردم، کاش من تو کربلا بودم دستامو سپر دستای عباس میکردم، کاش بودم حسین دورت میگشتم. ولی امروز میخوای برای رقیه چی کار کنی؟ امروز بهت بگم به درد رقیه نمیخوری، بری بگی رقیه من چی کار کنم؟ میگه برو من بابامو میخوام، من بابامو میخوام، من تو رو نمیخوام، من بابامو. بگو رقیه من برات آب بیارم. میگه من بابامو میخوام، تو چی کار بخوای بکنی؟ من بابامو. بگو رقیه من سفر میشم منو تازیانه بزن. میگه نه با تازیانه مشکل ندارم، من بابامو میخوام، من بابامو میخوام.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.